نگاه خیرت.
رادیو قرآن، صدای اهل ایمان.
به ساعت 15:30 بعد از ظهر رسیدیم. دعوت میکنم برنامه فهم زبان قرآن رو بشنوید به مدت 19 دقیقه.
فهم زبان قرآن.
چون آیه های قرآن منشور زندگانیست، فهم زبان قرآن حق جوی را نشانیست.
استاد حجت الاسلام حمید محمدی.
قرآن
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت مشتاقان آشنایی با ترجمه مفاهیم و معارف بلند قرآن کریم. در سلسله مباحث فهم زبان قرآن در سوره مبارک انعام به قسمت هشتم این سوره رسیدیم، آیات 46 تا 51. در جلسه گذشته مقدماتی رو از این آیات خدمتون عرض کردیم. گفتیم که مجموعاً در فصل دوم سوره مبارکه انعام 20 شبهه مشرکین برای انکار حقانیت رسالت پیامبر و حقانیت تعالیم پیامبر مطرح شده. 8 تا شبهه رو به طور کامل و بخشی از شبهه نهم رو ما تا حالا بیان کردیم و گفتگو کردیم. در شبهه نهم این بحث مطرح شد که برخلاف تعالیم پیامبر فقط خدا نیست که تدبیر همه امور زندگی انسان رو به عهده داره، بلکه بت‌ها هم تدبیر بسیاری از امور زندگی انسان رو بر عهده دارند. پاسخهای متعدد و متنوعی به این شبهه در این آیات مطرح شد و اینها که نهایتاً رسیدیم به پاسخ هشتم که برخلاف ادعای مشرکین پیامبر اسلام قدرتی مستقل از خودش نداره تا بخواد نعمتهایی رو بدون اجازه خدا به مشرکین بده. کفار و مشرکین به پیامبر پیشنهاد معجزات عجیب و غریبی میدادن، هر کدوم به میل خودشون، حتی قانع به مشاهده معجزات مورد درخواست دیگران هم نبودن. مثلا گاهی میگفتن خانه های از طلا درست کن، گاهی میگفتن نزول فرشتگان رو بر ما نشون بده، گاهی تبدیل زمین خشک و سوزان مکه به یک باغستان رو تقاضا میکردند، گاهی موضوعات دیگه. گویا این تقاضاهای عجیب و غریب یه نوع مقام الوهیت و مالکیت زمین و آسمان رو برای پیامبر انتظار داشتن. لذا در پاسخ به این افراد صریحا پیامبر مأمور میشه که بگه
قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اینی ملک.
پیامبر بگو بهشون که من هرگز ادعا نمی کنم که خزائن الهی به دست منه. مراد از خزائن الله یعنی منبع همه چیز. در حقیقت این منبع از ذات بی انتهای خدا سرچشمه می گیره که جمیع کمالات و قدرت ها در دست اوست. بعد در مقابل افرادی که انتظار داشتن پیامبر به تمام اسرار آینده و گذشته آگاه باشه، خدا به پیامبر میفرماد بگو ولا اعلم الغیب، من هرگز ادعا نمی کنم که همه امور پنهانی و اسرار غیب رو آگاهم. کسی از همه چی با خبره که در هر مکان و زمان حاضر و ناظر باشه و اون تنها ذات پاک احدیته. اما غیر خدا محدود به زمان و مکان معینن، طبعا نمیتونن از همه چیز با خبر باشن. البته مانعی نداره که خدا قسمتی از علم غیب خودش که مصلحت میدونه برای تکمیل رهبری رهبران در اختیار اونها بگذاره. اینو میگن علم غیب بالعرض، در مقابل علم غیب به ذاتی که خداوند از خودش داره. اصولا تکمیل مقام رهبری پیامبران، اونم یک رهبری جهانی و همگانی، نیاز به آگاهی بر بسیار از مسائلی داره که از نظر سایر مردم مخفی و پنهانه. اگه خدا این علم غیب رو در اختیار فرستادگان و اولیاش قرار نده، مقام رهبری اونا تکمیل نمیشه. این که جای خود داره، گاهی یه موجود زنده برای ادامه حیات خودش نیاز به دانستن گوشی از غیب داره، خداوند در اختیار اونها میگذاره. مثلا شنیدیم بعضی از حشرات در تابستان پیشبینی وضع هوای زمستان رو میکنن، یعنی خدا این علم غیب رو به اونها داده، به خاطر اینکه زندگی اونها بدون این مطلب چه بسا دستخوش فنا میشه. در ادامه به پاسخ ایراد کسانی که انتظار داشتن خود پیامبر فرشته باشه یا فرشته همراه پیامبر باشه و هیچ گونه عوارض بشری از خوردن غذا و راه رفتن در کوچه و بازار درش دیده نشه، رسما اعلام میکنه ولا اقول لکم انی ملک، من هرگز ادعا نمیکنم که فرشتم، بلکه من تنها دستورات و تعالیم خدا پیروی میکنم که از طریق وحی از جانب پروردگار به من میرسه. ان اتبع الا ما یوحى الی. از این جمله به خوبی استفاده میشه که پیامبر هر چه داشت و هر چه کرد از وحی آسمانی سرچشمه گرفته. جوری پیامبر تابع وحی بود که خیلی ها تصورشون این بود که پیامبر مطلقا به اجتهاد خودش عمل نمی کرده، به قیاس و غیر اونم همینطور، بلکه صرفاً برنامه اود پیروی از وحی بوده. جالبه در پایان آیه به پیامبر گرامی اسلام خداوند دستور میده که قل هل یستوی الاعمی و البصیر افلا تتفکرون، آیه 50 انعامه.
قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغیب ولا اقول لكم انی ملک ان اتبع الا ما یوحى الی قل هل يستوي الأعمى والبصير.
بگو آیا افراد نابینا و بینا همانندن؟ هل يستوي، آیا مساویان؟ الأعمى کور و البصير بینا، اونا که چشم خود و اندیشه و عقلشون بسته است با کسانی که حقایق رو به خوبی میبینن و درک میکنن برابرن؟ آیا فکر نمی کنید؟ افلا تتفکرون؟ جالبه ذکر این جمله بعد از جمله های سگانهی که قبلا گفته شد در آیه، به خاطر اینی که دلائل توحید و همینطور حقانیت پیامبر اسلام آشکار بشه. اما چشم بینا میخواد که اونها رو ببینه، و اگر شما قبول ندارید، نه به خاطر اینی که موضوع مبهم یا پیچیده است، بلکه به اون جهتی که بینا نیستید. آیا بینا و نابینا یکسانند؟ قل هل یستوی الاعمى والبصیر. پس اینم پاسخ هشتم به این شبهه. اما پاسخ نهمی که در این آیات مطرح شده اینی که انذارها و هشدارها برای کسانی که اعتقاد دارن غیر از خدا هیچ کس نمیتونه اونها رو برای نجات از عذاب دوزخ کمک کنه، در حقیقت آخرین پاسخ به شبهه نهمه، یعنی پاسخ نهم به شبهه نهم. شبهه نهم مستحضر چی بود؟ این بود که خدا به تنهایی اداره امور عالم رو به دست نداره، بلکه بت‌ها سهمی از مدیریت عالم و ربوبیت عالم رو بر عهده دارن. در پاسخ نهم خداوند رسما اعلام میکنه اگه عذابی از دوزخ به شما برسه کی میتونه برطرف کنه؟ هیچ نقشی هیچ کدوم از این بت‌هایی که شما میپرستید ندارن. ای پیامبر به وسیله قرآن کسار انذار رو بیدار کن که از روز رستاخیز بیم دارن، یعنی تا این اندازه چشم قلب اونها گشوده است که احتمال میدن حساب و کتابی در کار باشه. دقیقا در پرتو این احتمال و ترس از مسئولیت آمادگی برای پذیرش پیدا میشه. امام صادق علیه السلام در این رابطه میفرمان انذر بالقرآن من یرجون الوصول الى ربهم برغبتهم فیما عنده فان القرآن شافع مشفع. با قرآن کسانی که به خداشون امید دارند و رغبت دارند به اون چی که نزد اوست نائل بشن هشدار بده، به خاطر اینکه قرآن شفاعت کننده است و شفاعت او مورد قبول واقع میشه. این روایت زیبا در بحار الانوار جلد 9 صفحه 88 وارد شده. عزیزان این یک نکته کلیدی و مهمه که تنها وجود یک رهبر لایق و برنامه جامع تربیتی او برای هدایت افراد بشر کافی نیست، بلکه یه نوع آمادگی در خود افرادم لازمه. همونطور که نور آفتاب به تنهایی برای یافتن راه از چاه کفایت نمی‌کنه، بلکه چشم بینام لازم داره. لذا بذر مستعد و آماده مادام که زمین آماده و مستعدی وجود نداشته باشه مطلقا بارور نمیشه.
و انذر به الذین یخافون ان یعشا
احشروا الى ربهم ليس لهم من
اینجا تعبیر یخافونه رو به کار بردن. و اندر به الذین یخافون ان یحشروا الی ربهم. ببینید یخافونه فعل مضارع از خوفه، یعنی میترسند. همون احتمال زیان و ضرری که هر عاقلی به انگام قرار گرفتن در برابر دعوت انبیا و رهبران علی در فکرش پیدا میشه، مراد اونه. شاید گفتار پیامبران حق باشه، شاید مخالفت با پیامبران موجب زیان و خسران بشه، پس چه بهتر که دعوت اونها رو مطالعه کنیم و دلایل پیامبران رو ببینیم. این یکی از نخستین شرطهای هدایته و این همونه که علمای عقاید اون رو به عنوان لزوم دفع ضرر محتمل ازش یاد کردند. این دلیل وجوب مطالعه در دعوت مدعی نبوته و لزوم مطالعه درباره شناسایی خداونده. در ادامه صریحا خداوند متعال اعلام میکنه لیس لهم من دونه ولی ولا شفیع. این گونه افراد بیداردل از اون روز میترسن که جز خدا پناهگاه و شفاعت کننده وجود نداره. بله، این گونه افراد رو انذار کن، دعوت به سوی حق بنما. چرا؟ چون امید تقوا و پرهیزکاری درباره اونها وجود داره. لعلهم یتقون. این کارها بستر متقی شدن اینها در آینده به صورت مستمر رو فراهم میکنه. یتقون فعل مضارع است. در این آیات دو چیز نفی شد که باید دقت کنیم. شفاعت از غیر خدا نفی شد، ولایت هم همینطور. ممکنه توهم به ذهن بیاد که این منافات نداره با شفاعت و ولایت مردان خدا. در پاسخ میگیم ببینید، منظور از نفی شفاعت و ولایت در این آیات نفی شفاعت و ولایت به ذاته، یعنی مقام شفاعت و مقام ولایت ذاتاً مخصوص خداست. و سلام. اگر غیر خدا مقام ولایت شفاعتی داره، به اذن الله، به فرمان خداست. بریم سراغ پیام‌های آیات 46 تا 51 در قسمت 8 سوره مبارکه انعام.
رتل بصورت قاف القرآن وبراغ رآت من التبيان حبل متين مد من رب السماء فسما إلى العلياء بالإنسان وللقلوب ربيعها وجلاؤها وملاذها من قسوة الأحزان وهو الغنى والنور والذكر الذي يسقي القلوب حلاوة الإيمان.
اولین پیامی که از این آیه به دست میاد اینه که هم آفرینش از آن خداونده، هم کارایی لحظه به لحظه اون نعمت پروردگار. برای خدا پس گرفتن نعمتایی که داده بسیار آسانه. پس به هوش باشیم، با رفتارهای خودمون زمینه زوال نعمت رو فراهم نکنیم. قل ارایتم ان اخذ الله سمعکم و ابصارکم و ختم علی قلوبکم من اله غیر الله یاتیکم به. دومین پیامی که از این آیه به دست میاد اینه که از سرکشی خود و مهلت الهی مغرور نشی، به خاطر اینکه عذاب خدا ناگهانی فرا میرسه. خدا مهلت میده به همه، خصوصا به سرکشان. این غرور موجب میشه ناگهانی عذاب بیاد بساط اونها رو جمع کنه، و وقتی عذاب خدا بیاد هلاکت قطعیه. نه خودشون نه دیگران قدرت دفاع ندارن. قل ارعیتکم ان اتاکم عذاب الله بغتتن او جهرتن هل یهلک الا القوم الظالمون. و سومین پیام اینه که مسئولیت انبیاء الهی بشارت و هشدار، نه اجبار مردم. و ما نرسل المرسلین الا مبشرین و منذرین. پیامبران فقط برای تبشیر و انذار اومدن. فمن آمن و اصلح فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. کسی که مؤمنانه با این پیام مواجه بشه و عمل صالح انجام بده، نه ترسی از آینده داره و نه حزنی بر گذشته داره. چهارمین پیامی که از این آیه به دست میاد اینه که ایمان و عمل صالح جدایی از هم نیستند. عمل منهای ایمان مطلقا کارساز نیست. فمن آمن و اصلح، هر کی ایمان بیاره به دنبالش اصلح، اقدام کنه، اقدام به عمل صالح کنه، فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. پنجمین پیام از این آیات اینه که ایمان و عمل انسان را از بیماری‌های روحی مثل ترس و اندوه بیمه می‌کنه. چون فرمود فمن آمن و اصلح فلا خوف علیه ولا هم یحزنون. خوف و حزن دو حالتی که انسان عارض میشه تو اوضاع بی ایمانی. کسی که نسبت به گذشته دائما حوض میخوره که چه چیزایی دست داده، چون آینده روشنی هم نداره، نور الله نداره، آیندهش هم تاریکه، که انسان ها همه تاریکی میترسن، پس نسبت به آینده هم خائفه. حالت فعلی کسی که بر گذشته حوض داره نسبت به آینده خوف داره ناامنیه، امنیت نداره، آرامش نداره. برعکس کسی که نسبت به گذشته هیچ حزنی نداره، آینده رو هم با نور الهی روشن میبینه، این انسان مؤمنانه وارد عمل به صالحات میشه، این انسان در حالت امن به سر میبره. لذا بهداشت روانی و آرامش و آسایش در سایه ایمان و عمل صالح با همه. ششمین پیامی که از این آیه به دست میاد اینه که مداومت بر فسق زمین ساز عذاب الهیه. ببینید یه وقت آدم گناه کنه، دو بار گناه کنه، سه بار گناه کنه، لی اگر مرتباً مرتکب یه گناهی بشه، این زمین ساز عذاب الهیه. والذین کذبوا بآیاتنا یمسهم العذاب بما کانوا یفسقون، خاطر فسق و گناه ورزیشون عذاب به سراغشون میاد. هفتمین پیام اینی که میفرماد نگذارید مردم شما رو بیش از اون چی که هستید بپندارن. شخصیت ها اگه القاب کاذب رو از خودشون نفی کنن، جلوی قلوب‌ها، جلوی انحرافات گرفته میشه. به پیامبر گرامی اسلام خداوند میفرماید در آیه 50 انعام که قل لا اقول لكم عندي خزائن الله، ای پیامبر بگو من نمیگویم که خزائن الله دست من است، ولا اعلم الغیب، من نمیگم که من غیب میدونم، ولا اقول لكم انی ملک، من نمیگویم که من فرشته هستم، نه ان اتبع الا ما یوحى الی، من فقط تابع وحیم. لذا نبایستی کاری کنیم یا زمینه فراهم کنیم که مردم درباره ما غلو کنند، زیاده روی کنند. هشتمین پیام اینه که انبیا با پول و تهدید و تطمیع کار نمی کردن تا دیگران از روی ترس و طمع دور اونها جمع نشن. خیال نکنن که اگه با پیامبر باشن از علم غیب و خزانه الهی مشکلاتشون حل خواهد شد. نه، قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول لكم اني ملك ان اتبع الا ما يوحى الي. من نهمین پیامی که از این آیه به دست میاد اینه که پیامبر برای زندگی شخصی یا اداری حکومت مثل دیگران از مسیر عادی اقدام میکنه، از علم غیب و خزانه الهی استفاده شخصی نمیکنه، اگرچه برای اثبات نبوت لازمه که استفاده کنه، در اون حد به اندازه ضرورت این کار انجام میشه. و دهمین پیام اینه که کار پیامبر نه بر اساس خیال و سلیقه است، نه بر اساس تمایلات اجتماعی یا محیط زدگیه، بلکه کار پیامبر تنها بر اساس پیروی از وحیه. لذا پیامبران الهی در چارچوب وحی حرکت کردند، در چارچوب وحی سازمان دادند و در این چارچوب اوامر الهی و نواهی الهی رو به مردم ابلاغ کردند. خدا انشاءالله به ما توفیق بده بتوانیم روز به روز آیات الهی رو بهتر بفهمیم، مؤمنانه با قرآن مواجه بشیم، چون فرمود رسالت شفا و رحمت قرآن کسی بهره مند میشه که مؤمن باشه. و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین. انسان‌های ظالم خسارت فقط قرآن براشون میاره. ولا یزید الظالمین الا خسارا. خدا به ما عنایت کن مواجهه مؤمنانه رو در مقابل آیات الهی، مواجهه ظالمانه رو نصیب ما نکن، به ما توفیق بده روز به روز اطلاعاتمون، آشناییمون، ایمانمون و رفتارمون با قرآن و مطابق با قرآن بیشتر بشه. خدای لحظه ما رو به خودمون وا مگذار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
يا صاحب القرآن، 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 يا بدر الدجى أشجى الليالي صوته الرباني بتلاوة يشفي العليل خشوعها وتدبر للآي في إمعاني بشراك من جعل الكتاب أنيسه لينير قبرا ضيق الأركان تلقاه في يوم الحساب شفاعة يوم بذكره سكب دمع قاني يوم بذكره سكب دمع قاني.
وقت شما بخیر باشه عزیزان شنونده و یاران همراه. دعوت میکنم تلاوتی رو بشنوید با صدای قاری نوجوان جناب آقای امیر محمد پرنیان، سوره مبارکه تین و آیات یکم تا هشتم از سوره مبارکه علق به مدت 5 دقیقه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا أن رآه استغنى بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. تلاوت قاری نوجوان امیر محمد پرنیان رو شنیدیم. سوره مبارکه تین و آیات یکم تا هشتم از سوره مبارکه علق شالو که از بحر برده باشید. مدرسه حفظ عنوان برنامه‌ای است که در این لحظه خواهید شنید به مدت 23 دقیقه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
فقل سلام علیکم.
راه صحیح حفظ این آیات گوش دادن به ترتیل اساتید هست.
اینجا کجاست؟
اینجا مدرسه حفظ.
یا حافظ القرآن، یا حافظ القرآن، یا حافظ القرآن، یا حافظ القرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما شنوندگان گرانقدر علاقمندان به حفظ قرآن کریم. در خدمت شما هستم با حفظ یکی از طرح درس‌های برنامه، آیه ای از سوره مبارکه مدثر.
وثيابك فطهر.
قبل از بیان نکات در خدمت دوتا دختر خانم نازنین هستیم که در استودیوی ما حاضر هستند. من عرض سلام و خوش آمد دارم خدمتون. خودتون رو معرفی بفرمایید شما.
به نام خدا. سلام، زهر رستم از ظهری هستم.
علیکم السلام.
12 سالمه، 10 تا سوره حفظم.
خیلی خوش آمدید زهرا خانم.
خیلی ممنون.
شما 10 سوره از جزء 30 حفظ هستید؟
بله.
خیلی هم عالی، انشالله که ادامه بدید حفظ قرآن رو و از حفاظ خیلی خوب باشید در آینده. شما خودتون رو معرفی کنید.
به نام خدا. سلام، فاطمه طباطبایی هستم. 12 سالمه، تقریبا 10 تا سوره حفظم.
خیلی عالیه فاطمه سادات خانم طباطبایی. شما هم کلاسی هستید با هم؟
بله.
خیلی هم عالی. میتونید حتی یه برنامه ریزی بکنید و حفظتون رو با همدیگه ادامه بدید. چرا؟ چون میتونید از همدیگه پرسش کنید، مباحثه کنید و این همراهی خیلی کمک میکنه بهتون. انشاءالله.
نوری
زلال و رخشان تاج آسمان
درس امروز ما آیه 4 سوره مبارکه مدثر هست. بشنویم.
و ثیابک فطهر.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و ثیابک فطهر. و لباست را پاک کن. ثیاب جمع ثوب به معنای جامه هست. هم جامه و لباس ظاهری مراد هست و هم جامه باطنی، یعنی عمل افراد، چرا که اعمال هر کس به منزله لباس او هست. البته امام صادق علیه السلام فرمودند که منظور از و ثیابک فطهر آن هست که لباس خود را کوتاه کن، زیرا در واقع در جاهلیت بزرگان لباسها رو به قدری بلند می گرفتند که قسمتی از اون بر روی زمین کشیده می شد و حتی افرادی رو اجیر می کردند که اون قسمت رو همراه اونها بیاره. و امام کاظم علیه السلام فرمودند مراد از ثیابک فطهر بالا زدن جامه برای جلوگیری از به زمین کشیده شدن آن و آلوده شدن آن است.
يا آل بيت النبي السيد العربي.